بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مفاد ترکیبی این حدیث رو روشن کردیم، باید در مفردات این حدیث بحث بشه. در این حدیث راجع به کلمه ید، راجع به کلمه ما اخذت و راجع به کلمه ادا باید بحث بشه. گاهی اوقات در بعضی از تعابیر فقها آمده است که باید من حیث الاخذ و الاخذ و المأخوذ ما در این حدیث بحث بکنیم. اولین مطلبی که عرض می شود این است که مراد از ید چیه؟ آیا مقصود از ید خصوص این ید جاره هست؟ در این تردیدی نیست که مراد از این ید، ید جارحه نیست. حالا اگر کسی با رجلش تسلط بر مال کسی پیدا کرد، اینجا هم مشمول این حدیث میشه. خب بعد از اینکه مراد خصوص ید جارحه نیست، بالاخره چه عنوانی در اینجا مقصود هست؟ فرمودند که مقصود در اینجا از ید استیلاء، تسلط بر مال غیر بدون اذن غیر، به نحوی که انسان استیلاء بر او پیدا بکنه. ما اگر آمدیم از حدیث حکم زمان رو فقط استفاده کردیم یا یک معنای عقلی رو استفاده کردیم یا فقط حکم تکلیفی رو، کمان که مثل مرحوم نراقی و مرحوم ایروانی، اینا فقط حکم تکلیفی رو استفاده کردن، بالاخره هر حکمی رو ما از این حدیث استفاده کنیم، مقصود جاییست که بر مال غیر استیلا حاصل بشه. بین قبض به ید و بین عنوان استیلا عموم و خصوص منوج وجود داره. گاهی اوقات انسان استیلاء بر مال داره، مال غیر رو در اختیار خودش قرار داده، استیلاء بر او داره، اما قبض به ید نداره. مثل استیلاء بر عقارات، انسان بر یک زمینی که مال غیر استیلاء پیدا میکنه، در تحت قدرت او قرار میگیره. قبض به ید در اینجا وجود نداره، اما استیلا وجود داره. گاهی هست که قبض هست، انسان بر مال غیر ید پیدا میکنه، اما استیلا بر او پیدا نمیکنه. مثل اونجایی که انسان، فرض کنید کسی لباسی یا عبایی رو خودش مالک روی دوش خودش انداخته، اگر انسان بره اون عبا رو در یدش بگیره در حالی که خود مالک پوشیده عبا رو، خب اینجا قبض هست اما استیلا نیست. یا از مواردی که میشه گفت قبض هست اما استیلا نیست، در ید ضعیف است. اگر یه مالک خیلی قوی و قدرتمندی در کنار مالش نشسته، خب انسانم بره اون مال رو در ید بگیره، اما هیچ قدرتی بر این که بخواد در این مال هر تصرفی رو انجام بده نداره. در حضور مالک مال که یک آدم بسیار قویی هست، اینجا میشه قبض تحقق پیدا کنه، میشه ید تحقق پیدا بکنه، اما استیلا در کار نیست، تسلط در کار نیست. و از اون طرف گاهی اوقات هم ید وجود داره هم استیلا وجود داره. در تمام موارد قصد قاصر هم ید داره بر مال غیر و هم استیلا داره بر مال غیر. اینجا کثیری از فقها که در این حدیث علالیت اظهار نظر فرمودند، مثل صاحب عناوین مرحوم محقق بجنوردی یا والد بزرگوار ما در کتاب قواعد فقهیه شون، اینها فرمودن این ید در این حدیث کنایه از استیلاه، یا گاهی اوقات دقیق تر فرمودن کنایه از مستولیه. این علل ید یعنی علل مستولی، اون کسی که استیلا پیدا کرده. و شاهد بر اینم این میارن که کلمه ید به صورت کنایه از استیلا در موارد زیادی استعمال شده، از جمله در خود قرآن کریم، اونجایی که یهود گفتن که قل بر ید الله مغلوله در سوره مبارکه مائده آیه 64، و قالت الیهود ید الله مغلوله. خب مقصودشون از این ید الله این بوده که خداوند نعوذ بالله قدرت بر انفاق و توسعه در رزق عباد رو نداره. بعد جواب میاد قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. خب در این آیه دو بار و عرض می شود که کلمه ید رو به خداوند نسبت داده شده و هر دو کنایه از تسلط و کنایه از استیلا و قدرته. منتها اونجایی که خداوند بخواد قدرت بیشتری رو تفهیم بکنه نمی فرماید ید الله مبسوطه، می فرماید یداهو مبسوطتان ینفق و کیف یشاء. اون وقت بعد از این که ما بگیم در همین حدیث علل یدن ید کنایه از استیلا هست، اون وقت در اونجایی که عرض می شود که اگر کسی مال یدی رو مال کسی رو قبض کرد اما مسلط بر او نبود، مثل همونجایی که گفتیم یه آدم ضعیفی میره مال مالکی که خیلی قدرتمنده در یدش میگیره، خب اینجا باید بگین چون قدرت بر تصرف در این مال رو نداره، اگر یعنی این مورد رو بگیم از حدیث علالیت دیگه چی هست؟ خارجه. یه آدم ضعیفی اگر مال مالک قوی را در حضور خود اون مالک در ید گرفت اما عرفاً استیلا و تسلط بر او نداره، باید بگیم این از حدیث علالیت خارجه. صاحب کتاب عناوین مرحوم میرفتاح در جلد دوم در صفحه 419 ایشون این نظر رو داده که اونجایی که ید باشه اما استیلا نباشه، تسلط نباشه، فرمودن لا بحث فی خروجه، این مورد از حدیث علالیت خارجه و دلیل آوردن که متبادر از ید تسلطه و مراد استیلاه. و این مورد رو هم باز شاهد میارن که توی روایت یک کلمه اخذت داریم یک کلمه ادا داریم. اخذت ظهور در اون جایی داره که حالا بعدا میگیم، ایشون در این مورد هم این رو شاهد آورده برای مدعا. اخذت ظهور در اون جایی داره که به قهر و غلبه بیاد بگیره، برخلاف تعبیر به قبضه است. بین اخذ و بین قبض سر وجود داره که حالا بعدا بیان میکنیم. لذا ایشون میفرمایند فقها اونجایی که کسی ید پیدا کنه بر مال غیر اما تسلط بر او نداره، مثل همین مثالی که الان هم زدیم، کسی لباسشو پوشیده، مالک لباسشو پوشیده، حالا اگر کسی بره این لباس رو در ید خودش قرار بده و قرض کنه، اینجا اگه در همون زمان تلف شد حکم به عدم زمان کرده. خب بعدا میگیم فرقی نمیکنه در حدیث علالیت بین این که شما بر بعضش ید پیدا کنید یا بر کلش ید پیدا کنید. بالاخره الان جو ید پیدا کرد یا نه، ید به معنای خودش که قبض به جاره است. چون ما الان دنبال این ببینیم آیا این رو کنایه از تسلط و استیلا بگیریم یا کنایه از تسلط و استیلا نگیریم. الان قبض به جاره هست، استیلا نیست. یا در اون حضور مالکی که خیلی آدم قویی هست و این قدرت نداره تصرف، فقط گرفت در یدش دوباره باید بذاره سر جاش، اینجا استیلا و تسلط نیست. عرض میکنم که این بیان مرحوم صاحب عناوین ولو این که فرمودن در جایی که قبض باشد و استیلا نباشه لا بحث فی خروجی از این حدیث، اما به نظر ما قابل مناقشه است. ما قبول میکنیم که ید خصوص ید جاره و قبض به ید جاره نیست، این درسته. مسلم توی این حدیث مقصود پیامبر صلوات الله علیه نبوده اگر کسی با همین ید جاره معینه اگر مال کسی را آمد گرفت. اما از کجای حدیث ما تسلط و استیلا را استفاده می کنیم؟ فقها در باب مقبوز به صوم، مقبوزه به صوم، اگر مالی رو انسان برداره برای اینکه میخواد ببینه بخره یا نخره، صوم به معنای معامله، در باب مقبوزه به صوم به همین حدیث استدلال کرده. شما میرید داخل یک مغازه جنسی رو بر میداری ببینید آیا این به درد میخوره یا نه. اینجا اگر در همین زمان این در ید شما تلف شد شما ضامنی در باب مقبوزه به صوم، در حالی که ما در مقبوزه به صوم استیلا نداریم، مال در اختیار مالک، توی مغازه مالک، نه تسلطی در اینجا وجود داره نه استیلایی وجود داره. آیا میتونیم بگیم همین اندازه استیلاء ولو استیلاء نسبیه این تکلفه. ما اگر بخوایم بگیم که استیلا ولو به نسبت، تا حالا تو دست این نبود اما حالا استیلا برش پیدا کرد، آمد داخل در ید او. استیلا یک عنوان عرفیه، یک عنوان نسبی نیست. عرف در یک جا میگه شما بر این مال استیلا داریم، بر یک جا میگه بر این مال استیلا نداریم. شما اونجایی که مقبوضه به صومعه استیلا ندارید بر مال، تا ما بخواییم بگیم که حالا اگر استیلا نداره کذا، اگر استیلا داره کذا. پس اشکال ما اینه، روی اشکال هم دقت کنید چون جایی ندیدیم مطرح شده باشه. کثیری از فقها ها ید رو کنایه از استیلا گرفتن، خب نتیجه این میشه اونجایی که قبضه به جاره باشد استیلا نباشه، باید بگیم از مورد حدیث خارجه. خب این پس باید بگیم مقبوضه به صوم از مورد حدیث خارجه. در مقبوضه به صوم که بیاین برای زمان در مقبوضه به صوم هم به علالیت استدلال میکنیم. حالا بعدن یه بحثی داریم که آیا ید کسی که به اذن فهوا هم معزون باشه شامل میشه یا نه، حالا اون رو بیاییم بعدن بحث میکنیم. اما بنابر این که اگر در باب مقبوضه به صوم مال تلف شد در ید این آدم قابل، اگر آمدیم برای زمانش به علل ید استدلال کردیم، اینجا اشکال نیست که خب اینجا ید هست اما استیلا و تسلط وجود نداره. از اون طرف قضیه اگر استیلا باشد و ید نباشه، او کاملا درسته. یعنی بگیم هر جا استیلا هست بر مال غیر زمان هست، ولی نمیتونیم بگیم هر جا ید بود و استیلا نبود اینجا زمان نیست. یعنی ید خصوصیت نداره، اما نمیتونیم وجود زمان و عدم زمان رو دائر مدار استیلا و دائر مدار عدم استیلا بکنیم. هر جا استیلا باشه زمان هست، درسته، ولو قبض به ید و قبض جارحه نباشه. اون وقت در اینجا ما وقتی کلمات فقها ها رو مراجعه می کنیم، باز یه مقداری مطلب برای ما دقیق تر میشه. اگر کسی وارد خانه کسی شد نه به عنوان استیلاء در این خانه، گفت برم در این خانه بازه، برم تو خانه نگاه کنم، مثلا دارن یه خانه رو میسازن، میخواد بره تو خانه رو نگاه کنه ببینی که چجور دارن میسازن، برای استیلا وارد اون منزل نشد. خب اینجا استیلا وجود نداره، اینجا هم گفتن که زمانی هم نیست. مرحوم علامه در تذکره این فر رو داره، ولو دخل دار غیره او بستانه، او بستانه یعنی بستان غیر، لم یزمن، زامن نیست این داخل به نفس دخول من غیر استیلائن، سوا اون دخلها به اذنه او به غیر اذنه، و سوا اون کان صاحبها فیها ام لم یکن، ام از اینکه صاحبش در اونجا باشه یا نباشه. اون وقت از یک طرف فقها این رو بیان کردن، از یک طرف بعد میگن وقتی ملاک صفقه استیلاه آمدن تنقیه منات میکنند، میگویند دخول در عقار. یکی از مثالهایی که زدن بر ید دخول در عقار، رکوب دابه، دابه کسی رو انسان سوارش بشه، فرش مال کسی، انسان بیاد روی او بنشینه. بعد از اینکه فرمودن مراد استیلائه، میگن استیلا در هر جا به حسب خودشه، استیلا بر فرش ولو بالجلوس علی الفراش، استیلا بر دابه ولو به رکوبه. حالا یه وقت دابه رو انسان بر میداره میبره یه جایی در طویله قرار میده، در رو میبنده، میگن نه او لازم نیست، اگر سوار دابم شد این استیلا بر دابه است. اون وقت دخول در عقار رو هم یکی از مثالهایی که زدن همینه، انسان داخل بشود در زمین دیگری. در این دخول در عقار دیگه نیاوردن برای این که بخوان این زمین رو تصاحب بکنه یا تملک بکنه، مثال زدن از طرفی دخول در عقار رو به نحو مطلق. خب مثل اینکه شما سوار دابه میشید، نمیخواید دابه رو مالک بشید، یه دابه هستید مالکش هم نیست، سوارش میشید از اینجا تا اونجا برید. اگر در همین حال تلف شد میان میگن علالیت شاملش میشه. یا جلوس بر فراش، در جلوس بر فراش که شما نمیخواید ادعایی بکنید، تملک بکنید، تصاحب بکنید، دخول در عقار هم همینطور. اون وقت اشکال در اینجا این است که چطور از یک فرد، از یک طرف مثل مرحوم علامه در تذکره میاد مسئله این که اگر کسی داخل خانه کسی شد برای اینکه ببینی خانه شجوره، نه به قصد عرض شود استیلا، میفرماد چه میخواد مالکشم باشه چه نباشه، اینجا فرموده ضامن نیست. از طرفی خود صاحب عناوین وقتی میاد میگه مراد از ید استیلائه، اون وقت میگه استیلا فی کل شیء به حسبه. الان ولو یه لحظه سوار داغ بشود میگن استیلائه، دخول در عقار استیلائه. بنابراین اشکال این است که جمع بین این کلمات فقها چگونه است. ما یه وقتی است که میگیم خب ید یعنی قبض بالجاره، خب میگیم هر جا بود زمان هست، نبود زمان نیست. حالا که میگیم استیلا، شما هم میگید استیلا و کل شیء به حسبه، زمین رو استیلا عرفیش به این است که کسی رو نداریم وارد این زمین بشه، بگیم هر کس بخواد وارد این زمین بشه باید از من اجازه بگیره، اینجا استیلا عرفیه برای این زمین. دابه رو استیلا عرفیش این است که بگیم هیچ کس نداریم بیاد سوار این بشه یا ازش استفاده کنه، حتی مالک. چطور ما بتونیم دایره استیلا را توسعه بدیم؟ بگیم اگر کسی رکوب بر دابم پیدا کرد اینجا استیلا هست و میشود به حدیث علالیت تمسک کرد. بله؟ سوارش شد، میخواد یه دقیقه سوارش بشه. بله، نه هیچی، میخواد یک دقیقه به هر عنوانی میخواد سواره این بیره، نه امانه، نه مالکش هم نیست، میدونه مالکش هم راضی نیست، میگه من یه دقیقه روی این فرش میشینم و پا میشم. اگه در همین یک دقیقه این فرش تلف شد، ایشون صاحب عناوین میخواد بگه که این زامنه، حدیث علالیت اینجا رو شامل میشه. خب نفت برده باشه، مگه مجرد نفت میشه به حدیث علویت درش تمسک کرد؟ در علویت ممکنه من مال کسی رو در یه جایی حبس کنم، خودم استفاده نکنم اصلا. اینطور نیست که این به ملاک نفعه. حالا خوب دقت کنیم، عرض ما این است که ما اگر آمدیم ید را به معنای استیلا معنا کردیم، اشکال ما بر صاحب عناوین اینه، استیلا رو هم باید استیلا عرفی قرار بدیم. عرف کجا میگه استیلا هست؟ این فرمایش علامه فرمایش متینی، داخل شدن در زمین غیر، در خانه غیر، برای اینکه انسان یه نگاهی بکنه و بیاد بیرون، این عرفاً استیلا نیست. البته اون روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شامل میشه، یعنی این شخصی که رفت تو خانه دیگری نگاه کرد خانه را، این حرامه. حالا ولی که هنوز صاف کنن نیامده، ولی هنوز دیوار بیرونیش هم نکشیده. گاهی اوقات هست دارن یه خانه رو میسازن، دیگران میان میرن توش نگاه کنن مثلا، خب این کار حرامیه، این تصرف در مال غیره. ما باید بگیم اگر از این روایت گفتیم یک کنایه از استیلاه، باید بگیم این استیلا استیلای عرفی باید باشه. استیلای عرفی دیگه نشستن رو فرش، یه لحظه کسی نشست روی فرشی، یک دقیقه سوار یه دابه شد، پاشو دو دقیقه گذاشت توی زمین دیگری، اینا استیلای عرفی نیست. اون وقت این یک اشکال هست. تا اینجا ما دو تا اشکال بر این بیان داریم، اگر ید را کنایه از استیلا گرفتیم، اولا میگیم چرا در باب مقبوضه به سوم به علیت استدلال میکنید، در حالی که در مقبوضه به سوم استیلا وجود نداره. ثانیا چرا آمدید دائره را اینقدر وسیع کردید؟ میگید در رکوب دابه و در جلوس بر فراش و اینا هم استیلا وجود داره. اگر مراد از استیلا استیلا عرفیه، در اینها در هیچ کدامش استیلا عرفی وجود نداره. آیا ما نمیتونیم بیایم اینجا بگیم که خب بعد از اینکه حالا این دو اشکال در این قول وارده، نمیتونیم در اینجا بیایم بگیم یک کنایه از تصرفه؟ چه اشکالی داره بگیم یک کنایه از تصرفه؟ میخواد استیلا باشه، میخواد استیلا نباشه. اگر انسان تصرف کرد مال غیر را، علویت این رو میگه، میگه اگر شما تصرف در مال غیر کردی، اینجا شما ضامنی، میخواد این تصرف شما همراه با استیلا باشد یا این تصرف شما همراه با استیلا نباشد. اگر بگیم کنایه از تصرف جلوس بر فراش، رکوب دابه، دخول در زمین، اینا هم شامل میشه، مقبوضه به سوم هم شامل میشه. در مقبوضه به سوم همین مقدار که شما ید پیدا کردی و این مال رو برداشتی، به همین مقدار عرفا تصرف کردی در این مال. یه وقت مال جلوی شماست، داری نگاه میکنی، تا مادامی که نگاه تصرفی نیست، اما بعد که برداشتی این رو ببینی، این میشود تصرف. بگیم علالیت یک کنایه از متصرفه، یعنی اگر کسی مال غیر رو تصرف کرد بدون اجازه غیر، اینجا ضامنه، مگر اینکه این مال رو برگردونه. اگرم مال از بین مش یا تلف یا قیمتش رو بده، به نظر ما اگر بگیم یک کنایه از استیلاس دو اشکال رو داره، اگر بگیم کنایه از تصرفه، اون دو اشکال برش وارد نیست. اما یه مقدار از عرفی انالید ما اخذت، این با تصرف خیلی نزدیک نیست این تعبیر. اما خب با وجود اون اشکالات به نظر میرسه که چاره‌ای نداریم که اینطوری معنا بکنیم. نه، هر ببینید، هر استیلای تصرف، اما هر تصرفی استیلاه. ما داریم جایی بیاریم تصرف هست، استیلا نیست. بله، نسبت بین تصرف و استیلا عام و خاص مطلقه. کل استیلا این تصرف و لیس کل تصرف به استیلا. خب یه نکته دیگه این است که در کلمات مرحوم بجنوردی در قواعد فقهیه، ایشون فرموده و ظهر ان الید کنایه عن الاستیلاء خارجا و تکوینا، استیلاء خارجی، او عرفا، استیلاء عرفی، او شرعا، استیلاء شرعی و اعتبارا. خب استیلاء خارجی و تکوینی رو شاید مقصود ایشون همین مقبوضه به سوم باشه. اگر مالی رو برای معامله برداشتیم بگیم هازا استیلاء اون خارجه. ولی نکته‌ای که وجود داره این است که این عمومیت رو ایشون از کجا آورد؟ ما هستیم و حدیث علویه. اگر ید رو گفتیم کنایه از استیلائه، استیلاء خارجی از کجا آمد؟ استیلاء شرعی از کجا آمد؟ فقط ظهور در همون استیلاء عرفی داره. این که ما بیاییم اینها رو ردیف کنار هم قرار بدیم، این هیچ وجهی برش نیست. و لذا مرحوم صاحب عناوین در همون جلد، این کلام مرحوم بجنوردی در جلد 4 از کتاب القواعد الفقهیه صفحه 57، صاحب عناوین در جلد 2 صفحه 420 فرموده فتلخص من ذلک ان المراد بالید حصول الاستیلاء عرفا. این خوب درست، یعنی حالا ما با قطع نظر از اون اشکالاتی که داشتیم نمیتونیم بگیم یه استیلا، یعنی یه نوع استیلا خارجی داریم، یه نوع استیلا عرفی داریم، یه نوع استیلا شرعی و اعتباری داریم. استیلا یعنی استیلا عرفی دیگه، استیلا شرعی، استیلا خارجی نمیتونه در اینجا مقصود باشه. ببینید شما اگر خود لفظ استیلا رو شارع از اول در حدیث آورده بود، شارع اگر گفته بود که من استولا علی مال الغیر فهو له ظالم، اگر اینطور فرموده بود، شما این استیلا رو چه معنا می‌کردید؟ چون این خطاب به عرفه، استیلا و استیلای عرفی معنا می‌کردید. چطور در اهل الله البیع، خب خوندید شیخ در مقاصد میگه اهل الله البیع یعنی بیع چی؟ عرفی. اصلا در همه خطابات همینطوره. من استولا علی مال الغیر، این من استولا دیگه نمیشه استیلای شرعی مراد باشه. نمیشه بگیم استیلا یعنی استیلای خارجی، من استولا یعنی استیلا عرفی. اگر عرفن استیلا صدق استیلا بشه چی فرمودیم؟ ید رو کنایه از قبضه گیریم، خب تو روایت خودش داره ما قبضه. خب بله، استیلا یکی از مصادیق فقهی اشکالی نداره، ولی ما جایی رو آوردیم ید هست استیلا نیست. به حدیث علی ید هم بر زمانش تمسک شده. بله شما یکی از مصادیق قبض، یکی از مصادیق عقش استیلا، عیبی نداره. خب حالا این نکاتی بود که ما عرض کردیم و خودتون دقت بفرمایید. تا اینجا مطلب اول تمام. مطلب دوم که مطلب مهمیه این است که آیا این ید در این روایت اطلاق داره؟ یعنی ید در اینجا که میگیم علل ید ما اخذت، یعنی چه یدی که معزون از مالک چه غیر معزون، و غیر معزون چه ید عدوانی چه غیر عدوانی. بیاییم بگیم علل ید همه اینا رو میگیم. اگر شما ید بر مال غیر پیدا کردی چه مالک بده، اذن بده چه نده، اذنم